به توجه دانش آموزان گرامی، درس جامعه شناسی.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت دانش آموزان عزیز و شنوندگان رادیو فرهنگ. فروغ تیموریان هستم، مدرس درس جامعه شناسی قسمت آخر درس 14 جامعه شناسی پایه 11 رو خدمتتون ارائه میدم. ما رسیدیم تا اینجا که مشکلات جنبش عدالتخانه رو خوندیم و گفتیم که در جنبش عدالتخانه چه مشکلاتی به وجود اومد و بعد شروع کردیم، گفتیم انقلاب اسلامی اون حرکت ناتمامی که در مشروطه آغاز شده بود و تحقق پیدا نکرده بود با شروع انقلاب اسلامی حرکت ناتمام تحقق پیدا میکنه. اما میرسیم به قسمت آخر و مقایسه انقلاب اسلامی و انقلاب‌های آزادی بخش. خب، قرن 20 رو ما قرن انقلاب‌های آزادی بخش می‌دونیم و می‌گیم که انقلاب اسلامی آخرین انقلاب قرن 20 و در این قرن انقلاب‌ها و جنبش‌های آزادی بخش تو خیلی از کشورهای جهان سوم مثل آفریقا، آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین شکل گرفتن. پس این رو دقت بفرمایید که قرن انقلاب‌های آزادی بخش قرن 20 انقلاب اسلامی آخرین کلمه رو دقت کن، دارم صفحه 119 کتاب رو میگم. انقلاب اسلامی آخرین انقلاب قرن 20 و انقلاب‌ها و جنبش‌ها در خیلی از کشورهای جهان سوم مثل آفریقا، آسیا و آمریکا شکل گرفتن. اما انقلاب اسلامی چه تفاوتی با انقلاب‌های آزادی بخش و انقلاب‌های مختلف داره؟ ببینید، من اول رو شباهت میگم و بعد میرم روی تفاوت ها. انقلاب اسلامی ایران، انقلاب ها و جنبش های آزادی بخش، اولا که همشون در قرن 20 دقت کن، دومی که همشون یک جهتگیری ضد استعماری داشتن و تلاش میکردن تا در مقابل استعمار و سلطه کشورهای غربی بایستن، مثل انقلاب مصر، تلاش هایی که گاندی انجام میده در هند به وسیله که میخواد سلطه انگلیس و بریتانیا رو پایان بده، یا انقلاب الجزایر که باعث استقلال فرانسه میشه. اینها انقلاب هایی هستند که همه بر علیه استعمار و نظام استعماری حرکت میکنن. پس شباهت همشون اینه که همشون روکرد ضد استعماری داشتن و همه تلاش میکردن که یه جوری با جنبش های آزادی بخش استعمار رو از کشورهاشون بیرون بکنن. و در واقع یکی دیگه از شباهت‌هاشون اینه که چه انقلاب‌های آزادی بخش و چه انقلاب‌های اسلامی همشون در جهت از بین بردن سلطه سیاسی کشورهای غربی عمل می‌کردن و انقلاب ایران هم به دنبال تغییر یک نظام سیاسی وابسته به دولت‌های غربی بود. می‌گفت اون نظامی که به کشورهای غربی وابسته است باید از بین بره و دنبال از بین بردن این سلطه بودن. اما چه تفاوت‌هایی داشتن؟ اولین تفاوتشون اینه که انقلاب‌های آزادی بخش در جهان دو قطبی قرن 20 و در مقابل بلوک غرب شکل می‌گرفتند و مورد حمایت بلوک شرق واقع می‌شد، مثل انقلاب کوبا و چین که کاملاً رویکرد کمونیستی داشتند. پس ببینید، مثالی که من زدم، انقلاب‌های آزادی بخش در جهان دو قطبی و قطعاً بلوک غربی بودند، یعنی انقلاب‌های آزادی بخش از طرف بلوک غرب شکل می گرفتن، از طرف بلوک شرق حمایت می شدن. در واقع انقلاب‌های آزادی بخش هم به بلوک غرب وابسته بودند، هم به بلوک شرق وابسته بودند، مثل انقلاب کوبا، انقلاب چین که کاملاً روکرده کمونیستی داشتند. اما انقلاب اسلامی در رویارویی با رژیم شاه که کاملاً به بلوک شرق وابستگی نداشت و جهتگیری ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی رو در کنار موضع‌گیری ضد مارکسیستی خودش اعلام کرده بود، در واقع انقلاب اسلامی فرقش با انقلاب‌های دیگه این بود که نوابسته به بلوک غرب بود، نوابسته به بلوک شرق بود و کاملاً ناظر به جمهوری اسلامی بود و مخالفت خودش رو بارها با بلوک غرب مثل آمریکا و اسرائیل یا صهیونیسم و بلوک شرق مثل تفکرهای مارکسیستی اعلام کرده بود و کاملا یک رویکرد مخالف اینها رو داشت. تفاوت بعدی رو میریم. انقلاب‌های آزادی بخش اغلب با جنبش‌های چریکه همراه بودند و در قلب گروه‌ها و احزاب مختلف شکل می‌گرفتن، چون معمولاً چریک‌هایی بودند که طرفدار انقلاب‌های آزادی بخش بودند و خیلی از نیروهای چپ در جامعه ایران هم با الهام و الگو گرفتن از جنبش‌های آزادی بخش دنبال این حرکت‌های چریکی بودند و دنبال این بودند که همون کارهایی که به اصطلاح جنبش‌های چریکی در جاهای دیگه انجام میدن اینها هم انجام بدن. اما این حرکت‌ها از طرف شاه سرکوب می‌شد و اجازه انقلاب‌های چریکی و جنبش‌های چریکی در ایران نبود. انقلاب اسلامی با حرکت یک گروه و حزب خاص پدید نیامده بود، یعنی چریکی و حزبی و گروهکی نبود. یک انقلاب فراگیر مردمی بود که از عمق روابط مردم، از دل مردم بود، با مرجعیت و رهبری دینی به وجود اومده بود و تمام اقشار و گروه‌های جامعه رو در بر می‌گرفت. اختصاص به جایگاه و گروه یا به اصطلاح حزب خاصی نداشت. سوم رو دارم میگم. انقلاب‌های آزادی بخش در چارچوب نظریه‌ها و مکاتب شکل می‌گرفتند. برای حل مسائل و بحران‌های جهان غرب به وجود اومده بود و بیشتر از نوع نظریه‌های چپ بود، مثل مثلا ماو در چین که یک رویکرد کاملا کمونیستی داشت. اما انقلاب اسلامی از آموزه‌های اسلامی بهره می‌گرفت و هیچ تعلقی به فلسفه‌ها و مکاتب سیاسی غرب نداشت. یکی از فرق‌هایی که بین اینها بود، ببینید کاملاً انقلاب‌های آزادی بخش نظریه‌ها، مکاتب، مثلا مکتب کانت بوده، مکتب مارکس بوده، مکاتبی که توی فلسفه خوندید، یعنی منشأ انقلاب‌های آزادی بخش یا نظریه بوده یا مکتب بوده و رویکردهای مثلا نظریات مارکس بوده، نظریات کانت بوده، نظریات مختلفی بوده که باعث به وجود اومدن انقلاب‌های آزادی بخش بوده. ولی انقلاب اسلامی میگه هیچ نظریه و مکتبی نداشت، یک انقلاب کاملا مردمی بوده و کاملا از متن مردم، کاملا اسلامی و از دل مردم شکل گرفته و هیچ تعلقی به هیچ کدوم از این فلسفه ها و مکاتب نداشته. مورد بعدی این که انقلاب های آزادی بخش در مقایسه با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم غرب موفق می شدند، ولی در قطع وابستگی اقتصادی و فرهنگی توفیقی نداشتند و از فردای پیروزی استعمار با دست کارگزاران این انقلاب ها در چهره استعمار نو برمیگشت. یعنی چی؟ ببینید انقلاب های آزادی بخش وقتی که می خواستند استعمارگرها رو و کارگزاران استعمار غرب رو از کشورهاشون بیرون کنن، موفق شدن. یعنی استعمار از کشورهای استعمار زده و مستعمره بیرون رفت، یعنی با انقلاب‌های آزادی بخش مثل انقلابی که مثلا با رهبریت گاندی توی هند انجام شد، یا حتی جنبش‌هایی که در ایران، جنبش‌هایی که در الجزایر و کشورهای مختلف شکل گرفت، تونستن استعمار رو از کشور بیرون کنن، منجر به حذف استعمار و کارگزاران غرب شدن، اما نتونستن اون وابستگی اقتصادی و فرهنگی، وابستگی اقتصادی چی بود؟ استعمار نو بود. وابستگی فرهنگی چی بود؟ استعمار فرانو بود. نتونستن اون وابستگی اقتصادی و فرهنگیشون رو با کشورهای غربی قطع بکنن. گرچه استعمار و کارگزاران از کشورهای مستعمره رفته بودن بیرون و وجود نداشتن، اما ارتباط اقتصادی و ارتباط فرهنگی کشورهای استعمار زده با کشورهای غرب و استعمارگر باقی مون، یعنی کماکان استعمار نو وابستگی اقتصادی و استعمار فرانو وابستگی فرهنگی کشورها به هم دیگه باقی موند، و این باعث شد که استعمار با یک چهره جدید، استعمار نو و فرانو، به کشورهای دیگه برگرده. پس این یکی از چیزهایی بود که انقلابهای آزادی بخش به دنبال خودشون داشتن، و در واقع یکی از مشکلاتشون این بود که نتونستن جایگاه کشورهاشون رو از حاشیه قطبهای سیاسی و اقتصادی جهان خارج بکنن، و در واقع وابستگی هاشون برقرار موند. اما انقلاب اسلامی فقط یک انقلاب سیاسی نبود، یک هویت فرهنگی و تمدنی داشت، و در واقع این انقلاب اون قطبندی های غرب و شرق رو پشت سر گذاشت و یک قطبندی جدید فرهنگی و تمدنی به وجود آورد، و خود این انقلاب، قطبندی فرهنگی و تمدنی که به وجود آورد، یعنی وابستگی به شرق و غرب نداشت و اینجوری نبود، خودش اومد در کانون قطب فرهنگی جهان اسلام قرار گرفت و تونست خودش رو با بیداری اسلامی که انجام میده به تمام کشورهای جهان و دنیا معرفی بکنه و اثرگذار باشه بر کشورهای دیگه، که تو تصاویری که تو صفحه 120 کتابتون دارید، که شعار نه شرقی و نه غربی، که قسمتی باز از وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه هست، و اینکه ایرانی رو میگه دریغ است که ایران که ویران شود، اشاره به این میکنه که انقلاب اسلامی تونست خودش رو در کانون قطب‌بندی فرهنگی جهان اسلام قرار بده و وابستگی نه به بلوک غرب داشت و نه به بلوک شرق داشت. تصویری که اینجا داره، انقلاب‌های کوبا رو دارید، الجزایر، هند و چین رو دارید، که من این قسمت رو مثال‌هایی بود که تو انقلاب‌های آزادی بخش در این حال که داشتم تفاوت‌ها رو توضیح می‌دادم، این قسمت رو گفتم براتون. قسمت با هم تکمیل کنید همین صفحه 121تون، قبل از اینکه بریم رو قسمت بعد، ببینید تو قسمت بیاندیشیدتون گفته برای یک شباهت و چهار تفاوت انقلاب اسلامی و انقلاب‌های آزادی بخش، پنج عنوان مناسب انتخاب کنید. یکی از عنوان‌هایی که انتخاب می‌کنیم درجه استقلالشونه، یکی کنشگرانشون هست، یکی چارچوب نظریشون هست و یکی پیامدهاشون هست. ببینید عنوان رو میتونید یه جدول رسم کنید، سمت راست جدول بنویسید درجه استقلال، عنوان، تیتر بزنید عنوان، تیتر بعدیتون رو بزنید انقلاب‌های آزادی بخش، تیتر بعدی رو هم بزنید انقلاب اسلامی. حالا درجه استقلالشون، عنوانمون رو درجه استقلال میگیریم، میگیم درجه استقلال اینها اینه که تو انقلاب‌های آزادی بخش وابسته به بلوک شرق بودند، اما تو انقلاب اسلامی مستقل از بلوک شرق و غرب بود. کنشگران کیا بودند تو انقلاب آزادی بخش و تو انقلاب اسلامی؟ کنشگران در انقلاب‌های آزادی بخش گروه‌ها و احزاب بودند، اما در انقلاب اسلامی گروه‌های فراگیر و مردمی بودند. چارچوب نظریشون مثلا در انقلاب آزادی بخش مکاتب فکری چپ بود، اما در انقلاب اسلامی آموزه‌های اسلامی بود و پیامدشون این بود که در انقلاب اسلامی حفظ جایگاه پیرامونی و وابستگی اقتصادی و فرهنگی کشورهای مستعمره به کشورهای غربی و استعمارگر باقی موند، اما در انقلاب اسلامی ایجاد یک قطبندی جدید فرهنگی شد. این چیزی بود که میتونستیم توی این قسمت در مورد اینها جواب بدیم و بعد قسمت مقایسه انقلاب اسلامی و انقلاب‌های آزادی بخش رو داره که شباهت‌هاشون رو میگیم توی انقلاب اسلامی و تفاوت‌ها رو، که من این رو براتون تو قسمت شباهت و تفاوت تو همین قسمت آخر گفتم براتون. نکته ای رو، ویژگی های انقلاب اسلامی رو یه طرف میگم، ویژگی های انقلاب آزادی بخش رو یه طرف میگم، یه دور تیتروار دوره میکنم. دقت بفرمایید، انقلاب اسلامی گفتیم به دلیل جهتگیری ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی، یعنی بلوک غرب وابستگی، جهتگیری ضد، یعنی نه به بلوک غرب وابستگی نداشت، ضد مارکسیستی یعنی به بلوک شرق هم وابستگی نداشت، پس نه به بلوک غرب وابستگی داشت نه به بلوک شرق. پس چی بود؟ یک انقلاب دومیشو دارم میگم، یک انقلاب مردمی بود که از روابط مردم با مرجعیت رهبری دینی پدید اومد، همه اقشار و گروه های جامعه رو در بر گرفت، از آموزه های اسلامی بهره می برد، تعلقی به فلسفه ها و مکاتب سیاسی غرب نبود، اما تنها یک انقلاب سیاسی نبود، یک هویت فرهنگی و تمدنی بود و یک قطبندی جدیدی به وجود آورد که خودش در کانون این قطبندی بود. اما انقلاب های آزادی بخش به چه صورت بود؟ انقلاب های آزادی بخش در مقابل بلوک غرب شکل گرفتن، مورد حمایت بلوک شرق بودن، اغلب با جنبش‌های چریکی شکل گرفتن، احزاب مختلف رو داشتن، از نظریه‌های چپ بهره می‌گرفتن و در واقع راه حلی برای بحران‌های جهان غرب بودن، با حفظ استعمار قدیم و وابستگی اقتصادی و فرهنگی ادامه دار بودن و در واقع اون حاشیه‌های قطبندی سیاسی و اقتصادی اینها کاملاً باقی موند و این تفاوت در بین اینها به چشم می‌خورد. رسیدیم به پایان درس 14 کتاب 11 که امیدوارم یاد گرفته باشید و متوجه شده باشید. درس 15 رو همکار محترمم ادامه میدن. امیدوارم که بهترین ها در انتظارتون.
و حالا از شما دعوت میکنم شنونده جلوه ماه باشید.
جلوه ماه
بعد آمد میان محراب ایستاد، شروع کرد به نافله صبح. چه دلی چه روحی در نافله صبح اون شب، سوره انبیا رو قیامتی کرد، هم نمازش همون سوره انبیاش. خلاصه دیگه گفتنی نیست کار به کجا رسید که جبرئیل بین زمین و آسمان گفت تهدمت والله ارکان خدا. این فتمت والله قربت البطقا قوقایی شد که خدا میدانه زمین آسمان مضطربه عالم منقلبه 124,000 پیغمبر همه دور مسجد کوفه حلقه زدن همه میگریان اما خود او با دلی آرام میگه فوت تو برم ملکم
برم کعبه.
سنگ علی را فاطمه بر سینه کوبید، باید که بر در نجف حیدر بکوبند. نام تو اسم اعظم پروردگار است، این مهر را باید به هر منبر بکوبند. معراج تازه ابتدایت بود، باید نام تو را از این مقربتر بکوبند. هر کس تو را دارد چرا باید بترسد؟ مثل تو تنها از خدا باید بترسد.
هیدر هیدر اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر 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 اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر 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 اول آخر هیدر هیدر ساقی.
ممنونم از ایل و تباری که تو داری، از لطف بیش از انتظاری که تو داری. خشم تو را مرحب به لکنت گفت، وقتی ابرو گره زد زلفقاری که تو داری.
هیدر هیدر اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر 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 اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر.
ما نخل‌های میسم تمار تانیم، سرهای ما قربان داری که تو داری. ما دست و پاگیری مگر تو دست گیری. دستی بگیر از شرم ساری که تو داری، حیثیت هر منکری زیر سؤال است. روی حساب بیمزاری که تو داری، ما کوه را پیش تو جز کاهی ندیدیم. از دست تو غیر از ید اللهی ندیدیم.
هیدر هیدر اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر 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 اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر 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 اول آخر هیدر هیدر ساقی
دارد. هنوز از کعبه بوی تو می آید، حجش قبول است آن که سوی تو می آید. تو آبها را مهر کوثر کرده ای، پس جوشانده زمزم ز جوی تو می آید. خورشید در خورشید شد نور العلی نور، وقتی که زهرا روبروی تو می آید. در آرزوی روسفیدی بلال خال سیاهت هم به روی تو می آید. شب می شود یک سمت عالم آن زمان که بر روی پیشانیت موی تو می آید. بنت اسد الله اکبر داشت حق داشت. دیوار کعبه گرترک برداشت حق داشت.
هیدر هیدر اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر 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 اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر 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 اول آخر هیدر ساقی
به این ترتیب به دقایق پایانی این بخش از برنامه ها نزدیک شدیم. سپاس بسیار از همراهیتون تا این لحظه و آرزو میکنم که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق واقع شده باشه و انشالله که همه ما از این شبهای ارزشمند بهرمند بشیم. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری مولا علی علیه السلام را خدمت شما و در اینجا اجازه میخوام بنده ناصر قوامپور همراه با همکارانم آقای محمد رضا حاچیدری تهیه کننده، خانم صدیقه ابراهیم زاده صدا بردار و آقای قاسم مظاهری هماهنگی و ارتباطات از محضرتون مرخص بشین تا فرصتی دیگر و برنامه‌های دیگر در پناه حق باشید.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای